بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر یک پدر دلسوزی بخواد هدیه یا وسیله گران قیمتی رو برای فرزند نابالغ خودش بخره، خیلی نگاه میکنه به درک اون فرزند و بهره‌ای که میخواد از این وسیله ببره. مثلا برای نوجوان خودش بخواد یه ماشین بخره، نوجوانی که بلد نیست از ماشین استفاده بکنه اصرار میکنه این ماشین رو برای من بخر. بعد از نوجوان خودش بپرسه که حالا شما در مثال من زیاد ایراد ممکنه ببینید، مثال کاملا فرضیه، به مثال بنده نخندید که این مثال شبیه زندگی ماست، اون وقت ما مجبور میشیم که به خودمون بخندیم. بگه تو یه ماشین 206 برای چی میخوای از من؟ بگه من میخوام چرخش رو باز کنم، تو خیابونا چرخش رو قل بدم، باهاش بازی کنم. خب این پدر دلسوزه، یه مقدار عقل داره، نگاه میکنه میگه تو برای یه همچی بازی با لاستیک چرخه ماشین چه نیازی هستش که آخه من یه همچین ماشینی بخرم برای تو؟ یقینا او این نعمت رو خراب خواهد کرد و این نعمت رو برای خودش زحمت قرار خواهد داد. وقتی که ما غایت استفاده از یک نعمت رو ندونیم، حقمونه که از اون نعمت محروم بشیم و نباید برای بهره حد اقلی سراغ نعمات بزرگ رفت. این که فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر خدا رو به جا بیارید من نعمت رو زیاد میکنم، یعنی این که تو بلدی از این نعمت چگونه استفاده بکنی، چجوری بهره برداری بکنی، اصلا بدونی فائده این نعمت چیه، برای چی من این رو به تو دادم، این شکره. همون شکری که می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان من که شاکرن، همون شکری که ائمه هدا می‌فرمایند فقط ما امامان هستیم که عبادت شاکران انجام می دهیم، همون شکری که خیلی کمگیر میاد، خیلی ساده به دست میاد. سادگیش هم به اینه که آدم بفهمه این ماشین برای چیه، چی باید سوارش بشی، راه ببری، به مقصد برسی، مسیر تو رو با سرعت بیشتری ببره. این میشه لئن شکرتم لأزیدنکمش، هم این میشه که دو سه تا برات میخرم، آخرین مدلش رو برات میخرم. ولی تو میخوای چرخش رو برداری تو خیابونا با لاستیکش بازی کنی، تو شاکر این نعمت نمیتونی باشی. پس من هم لعزیدنکم رو اجرا نمی کنم. شکر نعمت خیلی از اوقات به اینه که درک کنیم این نعمت برای چیه. میفرماید بنده من بفهم من این نعمت رو بهش دادم، این شکره، دیگه ازش هیچی نمیخوام. به فهم من اینو بهش دادم، یکی از زیر مجموعه هاش هم اینه که به فهم من برای چی اینو بهش دادم. آخه من خدا حکیمم، بی خود که بر نمیدارم یه کاری رو انجام بدم. الان اینجا دوستان اومدن یه لیوان آب گذاشتن، همه میدونن فلسفی و حضور یه دونه لیوان آب روی میز چی چیه؟ آب برای نوشیدن، آب برای رفع تشنگیه، یه وقت لازم شد، خیلی رایجه، همه درک میکنن. نه اینکه شما فقط دیدید کی اینو آورد، میدونید چی آورد، برای چی آورد، فلسفه‌اش چی بود، این یه رسمه، بقیه‌اش هم میدونید. وقتی خدا میفرماید که بنده من اگر بدونه که کی نعمتو بهش داد، تموم من به عنوان شکر از او قبول میکنم، یعنی بدونه چی کار کردم من براش. بعضی ها هستن با ظهور آقا امام زمان علیه السلام و دولت حضرت مهدی برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام خیلی ها حد اقلی برخورد میکنن. اتفاقا به همین دلیل هم خدا نمیفرسته حضرت رو، به همین دلیل که میگم، نه این که بنده قبل از جلسه با خدا مذاکره ای داشتم صحبت کردم آقا شما به همین دلیل، شما فرمودن بله برو بگو منم الان اومدم در جریان هستم عرض میکنم، نه یعنی داریم تحلیل میکنیم دیگه. خلائق هر چه لائق. آقا امام زمان علیه السلام برای رفع ظلم میاد، همین این همون مثالی نیست که من با ترس و لرز ابتدای صحبت مطرح کردم، مبادا شما خندتون بگیره که آخه این چه مثالیه میزنی، اصلا یه همچیزی مگه مصداق داره؟ این همون نیست؟ یه ماشینی رو که معلومه این ماشین برای چی ساخته شده بخر آدم برای اینکه بچه چرخشو بچرخونه، یا آخه خوب میچرخه، بله خوب میچرخه، ولی این برای این نیست که تو اینجوری دستت بگیری به چرخونی. خب یکی از فایده هاش، یکی از خصوصیت هاش اینه که خوب میچرخه، ولی ماشین رو که برای این خلق نکردن. آقا امام زمان علیه السلام و حکومتشون خصوصا ایجاد شده باشه برای چی؟ برای اینکه مستکبرای عالم رو بزنه. خدا منتظره میگه خب حالا من مستکبرا رو زد بعد چیکار بکنه؟ پس شما همینجوری بر رو بر داری به خدا نگاه میکنی، خب بعدش دیگه هیچی دیگه، و خدا هیچی نمیگه دیگه، ملائکت الله میان وسط کفرشون در میاد، میگن که برو ببینیم بابا تو هم حال داری، اینا رو ببین کیان اومدن دنبال آقا امام زمان. به شما نه، به اونایی که اینجوری نگاه میکنن، نگاه حد اقلی به حکومت حضرت، به ضرورت حضور حضرت، به نیاز به ظهور حضرت دارن. نگاه حد اقلی نگاه غلط نیست، نگاه درسته، فقط حد اقلیه. مثل اینکه یه نفر بیاد به این جلسه شما نگاه بکنه، باز عذرخواهی میکنم در مثل مناقشه نیست، بگه این جلسات خیلی خوبن آقا، به جای اینکه جوونا برن معتاد بشن، برن دزدی، میان تو این جلسات. شما احساس نمیکنید که آقا این چه حرفیه؟ بعد طرف هم بیاد با استدلال بگه بله دیگه، خب شما الان اومدید اینجا، میتونستید الان از دیوار خونه مردم برید بالا، ولی خب اینجایید که دیگه نمیتونید که. خب اینم راست میگه، ولی خیلی قاطی کرده، خیلی قاطی کرده. اتفاقا میدونید یه نفر اینو به من گفت، گفتش که آقا این جلسات شما شنیدم جوانها خیلی میان، خیلی خوبه، جوانها به جای اینکه با موسیقی پاپ خودشون رو تخلیه کنن میان جلسات شما. اسمم میدونید دقیقا من نمیبرم دیگه، میدونید خب من طبیعتا آبروداری میکنم، حرفمون حاشیه نره. نیمه شب، نیمه شعبان، وقت محترم، در واقع ما برای مناجات دور هم دیگه جمع شدیم، چون تفکر لازمه ذکر و مناجات است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. به ذکر که بلند، این آیه آیه نماز شبه، هر کی بلند شد برای نماز شب خوبه این آیه رو بخونه. ذکر میگه، تفکر میکنه چرا عالم آفریده شد. وقتی اون هدف حد اکثری رو در نظر میگیره برای خلقت عالم با تفکر، مناجات میکنه، ربنا ما خلقت هازا باطلا، تو اینها رو به بتالت نیافریدی، به خاطر هیچی اینا رو، بیهودگی اینا رو خلق نکردی، فقنا عذاب النار، پس منو از عذاب نجات بده. تفکر در لابلای ذکر و مناجات چون حضور داره، سخنرانی گذاشتن برای وقت پر کردن که نیست، لذا تفکر جزء مناجاته. من بذارید بحثای اجتماعی نکنم. بعضی ها نگاهشون به ظهور آقا امام زمان یه نگاه حد اقلیه. عدالت خیلی کلمه عالیه، ولی خب شما تو عدالت زندگی کردی، حالا بعد چیکار میکنی؟ هیچ آقا زندگی میکنی؟ حالا مثلا تو عدالت زندگی کردی، بعد چی میشه؟ هیچی، کسی جنایت نمیکنه دیگه، ما زندگی میکنیم. ببین این برداشت حد اقلیه. این کفران نعمت پدید خواهد آورد. کسانی که اینقدر درک از حکومت آقا امام زمان علیه السلام داشته باشن، منتظرش هم به حساب نمیان. یه لطیفه بگم، این لطیفه رو قبلا گفتم ولی مزهش از دست نمیره. میگن یه کسی بازاری بود، ورشکسته داشت میشد و اینها، گفتن برو آقا از اهل بیت. گفت نرفته بود دنباله، نه که بازاری ها نمیرن، بازاری ها خیلی هم میرن، ولی خب ایشون نرفته بودن. هیچی، رفت حرم امام رضا برای اولین بار، دیگه چه خاکی به سرش بریزه، گرفتار شده. اومد کنار ذریح با حضرت صحبت بکنه، دید یه روستایی اونجا داره داد و بیداد، آقا گرفتارم. فکر کرد اونجا باید یکی یکی نوبتی صحبت کنه، گفت صبر کنم یا آقا کارش تموم بشه بعد من حرف بزنم. هرچی نشست این آقا ول نمی‌کنه. یکم گوش کرد، دید این سر و ته حاجتش 10000 تومانه. این 10000 تومان تو جیبش بود، گذاشت تو جیبش، گفت آقا وقت آقا رو نگی، برو من کار دارم. اونم بلند شد، گفت امام رضا ممنونتم و رفت. بعد گفت آقا امام رضا ما حالا میلیاردی کار داریم، اینجوریه گرفتاریش. حالا ماها گاهی از اوقات میریم در خونه آقا امام زمان علیه السلام، از آقا یه چیزایی میخوایم که یک کسی نیست اون 10000 تومانه بذاره تو جیب ما، بگه بلند شو برو وقت آقا رو نگیر. عدالت خیلی بالاست، عدالت بدون ظهور حضرت هم تحقق پیدا نمی‌کنه، یکی از مهمترین نتایجه. ولی نگاه ما به عدالت هم گاهی از اوقات یه نگاه حد اقلیه. درد اینجاست، تموم نمیشه با کلمه عدالت. نگاه ما به عدالت هم یه نگاه حد اقلیه. عدالت چی؟ اگه قاتل دیدن قاتل رو قصاص کنن، یه بیگناه رو جای قاتل نکشن. این عدالت رو اینجوری میبینیم. اون پیچیده ترین و ظریف ترین رفتارهای عادلانه رو شاید ما خیلی همون اصلا آدرسشو نداشته باشیم، نمونهشو نداشته باشیم که ذکر بکنیم. فدای مظلومیت مولا امیرالمومنین بشم، اوج عدالت امیرالمومنین رو میخوایم مثال بزنیم، از بیت المال به عقیل برادرش نداد رو مثال میزنیم. بابا الان مسئولین جمهوری اسلامی هم برادرشون ازشون بخواد که آقا از بیت المال به هم بده، نمیدن. این که چیزی نیست برای امیرالمومنین. میگیم نه خیلی مهم بود، آقا با برادرش پارتی بازی نکرد. من اینقدر انصافا آدم خوب میشناسم توی این مملکت که با برادرش پارتی بازی نمیکنه. انصافا حاضر نیست یه قرون از بیت المال تو جیب خودش یا برادرش بره. این که اوج عدالت امیرالمومنین نیست. اوج عدالت حضرت رو هم بخوای آدرس بگیری، خیلی بالاتر از این حرف هاست که گاهی از اوقات مثال هاش آدم تو بچه مذهبی ها میزنه تعجب میکنن، میگه نه آقا من میشه اینقدر دیگه. یک برخورد صرفاً کاربردی، اون هم در سطوح پایین، در ارتباط با ظهور حضرت داشتن، در ارتباط با حضور حضرت داشتن، در ارتباط با حکومت حضرت داشتن، یکی از آفاتی است که جامعه مؤمنان نازنین ما باید از این آفت بگذره. خب آقا عدالت برقرار کردن، ثم مازا، بعدش که چی؟ بعد برای چی میخوان عدالت برقرار کنن آقا؟ مگه ما راحت باشیم؟ خب راحت بشی برو تو بهش. آقا بیان گردن تو رو بزنن که اونور میری تو بهش راحت تر میشی، که در حالی که شما میدونید مشکلات باز هم بعد از ظهور بخشش باقی خواهد ماند. این رو حضرت امام میفرمودن، و بحث راحتی ما نیست، راحتی البته بیشتر خواهد شد، ولی مهم اینه که ظهور بستری می شود برای اصلا وجود مقدس آقا امام زمان و ارتباط تو با آن شخص نازنین و معرفت به او، برای این است که تو معتاد نشی، برای که تو قاتل نشی. امام حسین تو کربلا به شهادت رسیده، هیجانش منو تو رو بگیره نریم توی مجالس هیجان انگیز اونجوری یکی. خیلی نگاه حداقلی اصلا بده. من خیلی راحت بگم ها، مسئولین مملکت فرهنگی هم میخوان برنامه‌ریزی کنن برای سقف‌ها فیلم میخوان بسازن، برای سقف‌ها فیلم بسازن. فیلم اگه بسازن برای این که جوونا نرن معتاد بشن، سقف فیلم اینجوری بشه، خود این فیلم فاسد کننده است. داری با آدم حرف میزنی، داری با انسان صحبت میکنی. تو جرثقیلی باید بیاری که این موجود بزرگ و با عظمت رو از رو زمین یک سانت جدا کنی. مگه نمیگه یک سانت بیل نباید بیاری؟ این موجود عظمت داره. فیلم میخوای بسازی جوان معتاد نشه، یه عارف باید فیلم نامت رو بنویسه. خدا ببین چی کار میکنه. میفرماد من میخوام شما رو از فحشا و منکر جدا کنم، خدا وسیلش رو نگاه کن چه وسیلهی میفرسته. فحشا زشتی میخوام تو معتاد نشه، چی کار میکنم؟ نماز رو میاره. نماز همونی که کمر امیرالمومنین رو میشکنه مقابل خدا. میگه آقا جاذبه این فیلمو چرا این قرار دادی؟ میگه آقا این فیلم میخواد معتاد نکنه، میخواد یه کاری کنه مردم معتاد نشن. نمیخوام که نماز خون کنیم مردمو، با همین بیلچه میخوام یه آدمو برداریم. ببین تو میخوای آدمو برداری یا درستی؟ آدمو نمیخوای به اوج برسونی، آدمو میخوای یه سانت از جاش بلند کنی، ولی آدم جهانی است بنشسته در گوشه ای. خدا برای این که آدما رو یه ذره از جاشون تغییر بده، خدا برای این که آدما رو نذاره جنایتکار بشن، نماز میفرسته. نماز یعنی چی؟ نه فیلم دوزاری. کار فرهنگی میخوای بکنی برای یه ذره تغییر، اون کار باید درسته مطابق با زبان و فهم اون جوونی باشه که داره میره معتاد بشه، آقا معتاد نشه. ولی این عقبش میدونی چقدر باید وزنه داشته باشه؟ عقبش میدونی چی باید باشه؟ این چی میزن؟ چوب میخوان بگذارن، اهرم بگذارن. اون طرف اهرم میدونی چه وزنه ای باید باشه؟ یه وزنه ای اندازه خدا باید باشه تا این اینجا یه ذره تکون بخوره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز فقط برای این نیست که تو عارف بشی، برای اینکه تو معتادم نشی همون نماز رو میاره. بعد این نماز کشش رو داره تو رو تا کجا برسونه؟ تا اون آخر. حداقلی برخورد نکنی، برنامه ریزی نکنیم، حداقلی با نعمات خدا برخورد نکنیم که محروم خواهیم شد، حداقلی با روح خودمون برخورد نکنیم که بزرگ نمیشیم. سر مسئولین داد زدن راحته، بدین دادها رو سر خودمون بزنیم. ما نماز برای چی میخونیم؟ یک کمی برم توی خاکی، چون این خاکیش یه گلستانیه، یه چند تا گل بچینیم بحث رو من قطع بکنم برگردیم. هیچ وقت نماز اول وقت خوندی برای این که یه کاری بکنی از جنس کارهای مهدی فاطمه برای علاقمندتر شدن و عارفتر شدن و مقربتر شدن به وجود حضرت؟ باید کارهای از جنس کارهای حضرت بکنی. نماز اول وقت بخونی به این هدف که آقا تو بهش مقرب بشی. تو هم داری با نمازت حد اقلی برخورد میکنی، میگی نماز بخونم جهنم نرم. اگه تو نعوذ بالله زبانم لال مثل من بیچاره این نماز میخونی برای این که جهنم نری من و تو هم جنایتکاریم. شکر نعمت به اینه که هدف نعمت دانسته بشه. مناجاتیان کسانی هستند که میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو حالا جالبه تو این آیه قرآن صدا میزنه خدایا تو اینا رو به بطالت نیافریدی، بیهوده نیافریدی. نمیگه برای چی آفریدی، چون گفتنی نیست. فقط خدا میتونم داد بزنم بگم تو اینا رو بیخود نیافریدی، پس برای چی آفریدم؟ بگو. بگه میمیره، بگه قالب توهی میکنه. انقدر آن هدف عظمت دارد که بر زبان نمی آید، بخواد جاری بشه روحش هم از بدن خارج میشه. فقط میتونم بگم خدایا اینا باطل نیست. یعنی حالیمت چیه؟ بذار ازش حرف نزنم. نمیشه ازش حرف زد. اون هدف بلند. حالا راستی چی شد بس؟ آقا بیان بعد چی میشه؟ من یه مقدمه عرض کنم پاسخ سوال رو بدم. شما میدانید یکی از محوری ترین از کار یک عبد تسبیح هست، یکی از کار محوری تحلیل است، لا اله الا الله، یکی از یعنی توحیده، ذکرهای توحیدی، ذکرهای توحیدی مثل لا اله الا الله. یکی از اذکار بسیار مهم، این ذکر بیشتر اعتقادیه، لا اله الا الله. اعتقادی ها زیاد تکرار ندارن، اما مهمترین ذکرها وجود دارن مثل الله اکبر. این الله اکبر یک ذکر تربیتیه، تکرار زیاد میخوان. اما یه ذکر دیگه هم داریم، اگه بخوایم عنوانی براش بگذاریم، نه عنوان اعتقادی براش میگذاریم نه عنوان تربیتی. عنوان اعتقادی و عنوان تربیتی جنبه عالی دارن نه جنبه غایی. عالی یعنی وسیلن تا تو رو به یه جایی برسونن. لا اله الا الله یه جورایی یه وقتایی جنبه عالی داره، جنبه وسیلهی داره تا تو رو به یه جایی برسونه، گرچه تو در نهایت هم باید به توحید برسی. ذکر عمقش بالاست، ساده خرابش نکنیم، عظمتش رو میگیم عالیه، یعنی وسیله ایه. ذکر الله اکبر هم یک کمی جنبه عالی داره، اما یه ذکری که بیشتر جنبه غایی داره و تو وقتی که به آخرین نقطه برسی مدام 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 باید اون ذکر رو بگی. از اولم بهت اجازه دادن این ذکر رو بگی. اون ذکر نه ذکر لا اله الا الله ذکرای توحیدیه، نه ذکری مثل ذکر الله اکبره. اون ذکر تسبیح هست، یسبح له ما فی السماوات و الارض. تسبیح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. راز ذکر تسبیح رو میدونید چیه؟ دیگه خواهش میکنم لاستیک بازی در نیاریم ها، که ما میخواییم تسبیح بگیم تا معتاد نشیم و جنایت نکنیم و دیوار مردم بالا نریم و این بچه بازی رو بذاریم کنار، جهنم نریم و آدم خوبی بشیم خدمت بکنیم و تو رو خود این رو بذاریم کنار، آدم هم نباشی میتونی خدمت بکنی. اون موجودات نازنین و نجیب بار بردار که از شدت نجابتشون بعضن اسمشون مضحکه قرار گرفته و به عنوان فحشگاهی استفاده میشه، اونو هم خدمت میکنن. آه خدمت خیلی بالاست، منتها ما بحثمون چیکار کنیم؟ خیلی فازش بالاست، کلاسش بالاست، ریز میبینیم. عبادت به جز خدمت خلق نیست، قبول نوکرم سنه، ولی حالا شما کتابی ها، ما خیلی بالاییم الان، یعنی بحثمون بالاست. تسبیح برای چی میگیم ما؟ چرا سبحان الله میگیم؟ عظمت ذکر سبحان الله رو تو این آیه قرآن ببینید. خدا وقتی میخواست انسان رو خلق بکنه، ملائکت الله چی به خدا گفتن؟ گفتن چرا میخوای اینو خلق بکنی؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک،
ما که داریم تسبیح تو رو میگیم، پس برای چی داری اینو خلق میکنی؟
انگار هدف خلقت انسان تسبیح است. منتها ملائک یه جور تسبیح میگن، ما تسبیح عارفانه، ما تسبیح آگاهانه، ما تسبیح با اراده، ما تسبیح عمیق‌تر. و الا بحث سر تسبیحه. دیدید سبح لله گفتن، سبحان الله گفتن چقدر عظمت داره. تو سجده که میگی سبحان الله، سجده نقطه آخر نمازه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نقطه اوج زندگیته. هیچ کلمه دیگه جز سبحان الله نمیشه گفت. سبحان الله یعنی چی؟ رازش به چیه؟ این همه میگیم، ببین رحم کن تو رو خدا، یک خالی نبند بگی. خدا گفتن ما بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر. خدا گفتن ما بگیم سبحان الله سبحان الله، از خودت نمیگی سبحان الله؟ تو خیلی داری شباهت تو با من خاک بر سر زیاد میکنی. دوست نداری خودت بگی سبحان الله؟ به کسی یه هدیه میدن میگه آقا واقعا ممنونتم، نمیگه گفتن من بگم ممنونتم، میگه نه آقا من واقعا ممنونتم، از دلم اومد بر زبانم جاری شد. نمیخوای ذکر سبحان الله یه بار از دلمون بیاد بر زبانمون جاری بشه؟ بگیم خدا واقعا که اصلا سبحان الله اسبحو نیست، یعنی واقعا که اسبحو میشه سبحانه. کلمه سبحان الله از نظر لغت عرب یعنی یه واقعا که توش داره. ملائکه میگن ما که داریم تسبیح میکنیم، این چرا میخوای بیافرینی؟ ما داریم این کارو انجام میدیم، یعنی معلومه که تو آخر سر اینا باید بیان همین کارو بکنن، ما که این کارو داریم میکنیم که خودها جوابشون رو میدن. فهم اینا بهتر از شما این کارو میکنن، در واقع آخر جواب خدا اینه. خدا وقتی که میخواد بفرماید که عالم عالم زی شعوری است، در ذات خودش معرفت نسبت به حضرت حق دارد، اینجوری میفرماید و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ شیئی در عالم نیست مگر اینکه تسبیح پروردگار رو میکنه. البته شما متوجه نمیشید، الان این ورق که دست منه، این کاغذ داره تسبیح خدا میکنه، شما نمیفهمید، این داره میگه سبحان الله این سبحان الله. یعنی این کار همه موجودات هستیه، غایت همه موجودات هستی سبحان الله. این سبحان الله ذکر غایی، ذکر عرفانی، ذکر انتهای کوچه بی انتهای نماز، ذکری که نهایت نقطه وجود ماست باید بهش برسیم. یعنی چی؟ یعنی ما آدم بشیم؟ نه، مال بعد از آدم شدنه. لطف کرده خدا میگه از الان شروع کن. سبحان الله رو من خیلی راحت ترجمه کنم. سبحان الله یعنی این که ببینی خدا رو، لذت ببری از، ببخشید من توصیه نمی کنم، ما دارم توصیف میکنم، نمیگم هیچ کس اینجوری بیاید باشه، بیاید باشیم، میگم اینجوری یعنی سبحان الله یعنی این. یک کسی انقدر از خدا لذت ببره، هی به خدا نگاه بکنه که به 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 به، این آخر حیات انسانه. و این تموم نمیشه، این لحظه به به گفتن تموم نمیشه، چون خدا تموم نمیشه، هی نگاهش میکنیم که به به، تمام زجری که ما میکشیم برای آدم شدن، برای اینکه برسیم به خدا بگیم به به، این بالاترین لذت عالم هستی رو داره. هر لذتی ما رو فریب بده برای اینکه از این لذت دور شدیم. خدا نمیخواسته که ما لذت نبریم. چند هزار میلیارد بار اینو با هم دیگه گفتگو کنیم. خدا که خسیس نیست ما لذت نبریم. لذت کم نبر. نگردار خودتو بالاترین لذت رو ببر. روحتو بزرگ کن بتونی بیشتر از من تو بهش لذت ببری. هی ببینی بگی به به،
ملائک نتونستن منو اونقدر ببینن. تو رو خلق کردم در دنیا یه مدتی یه جوری زندگی کنی بتونی منو ببینی بگی به به، نه بگی به به من به چه دردم میخوره به به تو، تو لذت ببری. سبحان الله. یعنی به به، هر کی نتونه بگه به 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 خدا کوره، بی شعوره، خودشو از حد جمادات پایین آورده. جمادات میگن سبحان الله. بعضیا گوششون بازه. نیمه شب گفت بلند شدم دنبالش راه رفتم، گفتم ببینم این آقای نازنین ما چجوری عبادت میکنه، دیدم داره میگه سبحان الله. درختای حیات کنارش میگن باش سبحان الله. عشق درختا و در و دیوار به اینه که با او سبحان الله بگن. یکی از انبیاء الهی حضرت موسی در بیابان یه دفعه شنید در حال سجده سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح نسبح به حمدک و نقدس لک، یادته؟ سبوح قدوس. بلند شد گفت من نیمی از داراییامو میدم ای فرشته خدا، یه بار دیگه اینو بگو من بشنوم، نوارشو میخوام بشنوم دوباره. دوباره گفت، گفت همه بقیه داراییمو میدم. کار به هستی و جان دادنش کشید، گفت حاضرم جانمو بدم، یه بار دیگه بگو بشنوم. گفت میگم، نمیخواد نوارش مفتکی گوش بده. آخر حیات انسان زیارت است و اثر زیارت که تحسین رب است. کلمه تحسین کلمه کمیه، لذا میگیم تسبیح. فارسی مامانیش یعنی به 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 به. نسبهو یعنی تو بی عیبی. حالا چی هستی؟ من میتونی بگی تو یک گل خوشبو بهت بدن بو کن، بوی اون رو توضیح بده ببینم. الان گل یاس رو بدم شما بو کنید، آه بفرم بو کردی؟ مادیه، میشه دید با بعضی از دستگاه ها این امواج بخاری که بوی او رو منتقل میکنن به شامه جناب عالی. سرما خورده باشی دیگه نمیتونی بفهمی، این مقدار آب جلوشو میگیره نمیتونی بو رو بفهمی. حالا توضیح بده ببینم، بوی گل یاس توضیح بده. بوی خوبیه. خوب یعنی چی؟ همین دیگه، همین. و تو خدا رو میخوای توضیح بدی جز اینه که میگی سبحان الله، به 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 به. بگم چه رنگیه، بگم چه بویی داره، بگم چه طعمی داره. به 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 به. ما بیچاره، من خودم رو نگاه میکنم ببخشید، ما بیچاره ها آخرش هم باید هر بحث بلندی کردیم کاربردیش کنیم آخرش باید بگیم که ببینید این چند تا معتاد نجات میده، چند تا قاتل نجات میده. ببخشید الان اینا بگم دیگه اش، من این بحثای کمی بکنم. ببینید اگر تو به خدا بتونی بگی به به، دیگه دنیا دلتو نمیبره، دنیا دلتو نبرد، دنیا سرگرمت نمیکنه. دنیا اگه دیگه سرگرمت نکرد، یکی از کارهایی که نمی کنه اینه که قتل نمی کنی، یکی از کارها اینه که ظلم نمی کنی، یکی از کارها اینه که وقت تو به بطالت نمی گذرونی، یکی از کارها اینه که نماز تو اول وقت می خونی، یکی از کارها اینه که ببین ما همه بدبختیمون اینه که یه چیزای دیگه ای رو بهش میگیم به به، چیزای دیگه پیشمون زیبا جلوه کرده در اثر این که نمی بینیم خدا را که بگوییم تو به به، تو بهتری، تو از همه بهتری، از همه بالاتری، تو از همه بهتری. سبحان الله، سبحان الله، سبحان، تو از همه بهتری، تو قشنگتری. یه دعا میکنم یه الهی آمینی بگید که رد خور نداشته باشه. الهی آمین آرومم باشه اشکال نداره، دستتو ببری بالا، من میبینم که خدا خجالت میکشه دستتو رد کنه، میگه بنده من احترام داره دستشو بلند کرده، ملائکه بهش بدید. خدایا مزه زیبایی خودت و حلاوت علاوت تسبیح خودتو امشب به ما بچشان.
خوب بودن قایتش اینه که او رو ببینی تسبیح کنی، اما ملائک بزنی جلو. بعد ملائک میان میدونی چی کار میکنن؟ به تو نگاه میکنن، خودشون که مستن، ولی تو رو میبینن یه دفعه هوشیار میشن، میگن بچه ها بیاید، این داره بهتر از ما میبینه، این داره خوشگلتر از ما خدا رو میبینه. لذا تو میستی به نماز، ملائکه به تو قامت میبندن، پشت یه آدم حسابی وایستادی نماز بخونه، اون گریه میکنه، تو میگی وای تو چی میبینی از خدا که اینجوری داری گریه میکنی، ملائکه میان پشت تو قامت میبندن به نماز. من بیچاره دوتا از ملک ها علافم شدن، مجبورم با من باشن، موقع نماز میشه میخوان با من نماز بخونن، میگن نگاه کن این کیه؟ اون ملائکی که مأمورت ثبتن. بعد ملائکه دیگه میان میگن که نمازش چجوریه، میگن ول کن برو آقا برو، ما هم اینجا علافیم. یکی از شاگردان مرحوم شاه‌آبادی رفت پشت سر یکی از علمایی که امام جماعتی بود نماز بخونه، دید آقای امام جماعت رفت سر نماز خونه شون برگشت، میخواست نمازش رو باطل کنه، دیدی چی باطل نکرد، گفت ای چجوری شد این آقا رفت. بعد از نماز آبروداری کرد نگه، بعد از نماز گفت حاج آقا شما سر نماز یه سر رفتی خونه اومدی، این باطل نمیشه نماز میشه، و هیچ کی چی نگفت. آقا برگشت گفت تو کجا درس خوندی؟ چی شده؟ من یه بار سر نماز حواسم پرت شد به خونه، تو دیدی من با هیکلم رفتم اومدم، تو فرشته ای هستی که پشت سر من دیگه نمیتونی بخونی که. نمیخوام به خودمون تیکه بندازم بگم که حالا اگه امام جماعتی پیدا کرد که یه بار سر نماز رفت خونه اومد، غنیمته، اونو حتما نمازش رو از دست نده. میدونید ما گرفتاریمون اینه که خدا رو ندیدیم، چیز دیگر رو میبینیم میگیم این خوبه، این به به، حتی به خدا میگیم این بهتره، این به به. ما چیزهای دیگر رو تسبیح میکنیم، سبحان ماشین، سبحان خونه، سبحان نمیدونم این وسیله نقلیه، سبحان اون وسیله نمیدونم، سبحان این چی، سبحان اون چی، سبحان الله خدا. بعد چی میشه؟ هیچی. بعدش کیف میکنی دیگه، مست میشی، ارضا میشی، پر میشی، تازه میفهمی برای چی آفریده شدی. من و تو آفریده شدیم برای تسبیح خدا. برگردیم به اون مطلب اول، یه جمله کوتاه بگم یه عرض مفصل تر. جمله کوتاه، بناس ظهور رخ بده، ماها آرام بشیم که بتونیم خدا رو ببینیم، تسبیح خدا بگیم. درسته؟ میدونی کیا میتونن آقا رو برگردونن؟ آی منتظران آقا، آی اونایی که آقا به شما التماس دعا گفته. امشب داشتیم میامد اینجا، کسی بهت التماس دعا نگفت؟ و من گرفتارم، یه دعا هم امشب برای ما بکن، اسمس برات نرسیده دعا بکنی. به خدا آقا اگه میتونست اسمس به شما بزنه ها، خدا اجازه میداد به همه تون یه اسمس میزد، میگفت برای من دعا کنی، دور هم جمع میشی برای فرج من دعا کنی. هیچ وقت بچه نمیفهمه مادر چقدر دوست داره بچه را در آغوش بگیره، هیچ وقت نمیفهمه. و امام رضا گفت رابطه ما با شما مثل رابطه مادر با طفل شیرخواره، طفل شیرخواره هیچ وقت نمیفهمه، هیچ وقت نمیتونه بفهمه. یبن الحسن من هیچ وقت نمیتونم بفهمم، تو چقدر دوست داشتی الان بیای تو جلسه ما بشینی بین ما علنی، هیچ وقت من نمیتونم اینو بفهمم، از هیچ وقت دارم برای تو نمیسوزه، همیشه دارم برای خودم میسوزه. الان بری خونتون بگی بگم مقام معظم رهبری زنگ زده بود گفته بود فلانی بگید برای من دعا کنه، میگی من بهت بگم من دعا کنم برای آقا، بابا امام زمان سفارش کرده دعا کنید برای من. باور نمیکنه. میدونی کیا میتونن برگردونن آقا رو؟ که به این تسبیح در زمان ظهور به این اوج بیشتر احتیاج داشته باشن، نماز الان رو قبول نداشته باشن، بگن آقامون بیاد بهتر نماز میخونیم، نمازمون خوشگلتر میشه، عدالت مقدمه است، تو مقدمه نمون. این جواب کوتاه. جواب بلند یه چیز دیگه بگم. رفقا میدونید این تسبیح خدا نتیجه دیدار خداست و بهبهی است که از جان انسان سرچشمه میگیره. این تسبیح سرایت میکنه به اولین چیزی که اثر خودشو نشون میده. چیه؟ مگه بقیت الله الاعظم وجه الله نیست، عین الله نیست، اذن الله نیست، زیارت مهدی فاطمه مایه آرامش قلب مؤمنین است؟ این زیارت چه ضرورتی داره؟ همون ضرورتی که تسبیح داره. یه دفعه کارت به جایی میرسه که باید چی بشی؟ آقا بیاد تا ظلم نشه، تا قاتل، تا لاستیک نچرخون. نه، ببین آقا برای مورد ازه و اینکه آقا رو ببینی. وجه الله العظم، وجه الله. وجه الله یعنی چی؟ بگه تو برای نبود خدا رو ببینی بگی به به. بنا شد در خدا رو که نمیشه دید. برای دیدن خدا چی دل انسان رو تسکین میده؟ حرفای نشنیدنی بگیم. وجه الله، وقتی که دفعی طرف احساس ضرورت میکنه آقاشو ببینه، احساس ضرورت میکنه آقاشو ببینه، هر کی ازش بپرسه آقا چرا میخوای آقا رو ببینی؟ خب هست یه برو کارتو بکن. هر کی ازش بهش اینو بگه اون دیگه هیچی نمیفهمه، اینم بهش نمیتونه چیزی بگه. من برای چی باید آقامو ببینم؟ میخواد بگه به به، رزقشه، حقشه. بابا ما خیلی چیزا رو دوست داشتیم به همون نرسیده تو دنیا. تو هم آقا تو دوست داری؟ تو غلط کردی، خیلی چیزا رو دوست داشتی، تو خودتو به حیوانیت کشوندی، خیلی چیزا رو دوست داشتی. ولی من اگه آقامو دوست دارم، من حقمه، من سر جای خودم هستم. تو اگه هر چی رو دوست داری بهش نرسیدی، خودتو به لجن کشیدی، نباید بد بدن. ولی من اگه آقامو دوست دارم، باید بهم بدن. میگم خدایا اشکو علیک فقد نبینا و غیبت ولینا. آقام کو؟ با صدای بلند میگم من شکایت دارم. آقام کو؟ من حقمه. من وقتی که میگم خدا مهدی فاطمه مولای من کجاست، ملائکه همه سراشون میزن پایین، آروم به خدا نگاه میکنن، یعنی خدا ببین جواب نداری بدی. راست میگه. ما که ندیدیم، شنیدیم اگه کسی واقعا روحش به این بلندی برسه که برای چی زنده است، روزیش اینه که آقا رو ببینه. اصلا نمیتونه نبینه، سر هفته آقاشو زیارت میکنه، آقا دستشو میگیره. چطوری عزیز من؟ علی ابن مهزیار خودشو کشت، سالها حج با اون سختی رفت آقا رو ببینه، نتونست. آخر ناامید شد، گفت دیگه نمیرم، آقا به من نگاه نمیکنه. همون سال تو خوابی رویایی بهش خبر دادن بیا قهر نکن، این دفعه آقا تو میبینی. با سر اون دفعه رفت، دیوانه بود. آقا بهت وعده دادن بیا. بهت میگم وقت راه رفتن چجوری میشه. رفت تو صحرای عرفات. امام زمان دارم حواسش رو تو دلای اینا میندازه، بیا حالا بعد یه جوری فکر اینا رو بکنی. مشتریات زیاد شده. تو صحرای عرفات گیر کردی سرگردون، هر کی بهت نزدیک میشه میگه این کسی الان میخواد بهم آدرس بدن، خیمه آقا رو بدن. یه دفعه یه دستی رو شینه علی ابن مهزیار خورد. علی ابن مهزیار، آقاتون تو اون خیمه. یه تا اون خیمه چجوری رفت خدا میدونه. پرده خیمه رو چجوری بالا زد خدا میدونه، چجوری مقابل آقا نشست خدا میدونه، چشمش رو تو چشمای آقا چجوری دوخت خدا میدونه، فقط خدا میدونه. متا ترانا و نراک که میشه ما همدیگر رو ببینیم. شما هم مشتاق شدید آقا رو ببینی، نرید آقا تو خیمش، برحذر باش که سر می شکند دیوارش. علی ابن مهزیار که رفته ببین چی شد، نرو آقا جون، چی کار داری؟ بگو من اینقدر زیبایی ها دارم تو دنیا بهش بپردازم. تا نشست پیش آقا، میدونی آقا چی فرمود؟ مثل یه آدمی که مثلا ناراحت هست رفتارش یه جوری با تأمله، میگه حضرت بلافاصله فرمودن علی ابن مهزیار دیر اومدی سراغ ما. من جای علی ابن مهزیار بودم مرده بودم. علی ابن مهزیار برنگشت بگه که آقا خب من که پدرم در اومد شما روانه میدادید. گفت اگر آدرس داشتم زودتر می اومدم. همینم جوابش قشنگ نبود. آقا برگشت فرمود اگه بهتر بودی زودتر بهت آدرس می دادید. ما ها احتمالش هم نمی دیم آقا امام زمان منتظر دیدار حضوری ما باشه. زیارت دیگه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قرض از ظهور آقا چیه؟ زیارتش کنیم دیگه. زیارتش کنیم، ما نیاز داریم آقامونو ببینیم، وجه الله رو ببینیم. خوب خوبان عالم خوبترین هاست، ما دلمون رو خالی کردیم، همه رو بیرون کردیم، جای آقا خالیه، قلبمون داره میترکه. هر کی خواسته بیاد تو قلب ما جا پیدا کنه گفتیم نه، بیا برو بیرون، اینجا جای کسی، بیا برو بیرون، جای کسیه. گاهی خدا بهمون شادی داده ببینه ما چیزی رو دوست میداریم، شادی اومده گفتیم صبر کن. چیه میخوای تو دل ما بشینی؟ دل جا نداریم، همین بیرون بشین. غم اومده لطمه خوردیم، غم اومده بشینه تو دل ما، به غم گفتیم صبر کن، صبر کن، چه خبرته؟ دردی، قصه ای، درد بی درمونی باشه، تو دل ما جا نداری، بیرون وایسا. من که آدم نشدم برای تو بمیرم که بیماری نمیدونم مهلک سرطان بیاد من قصه دار بگم، برو بینیم بابا قصه تو که جاش تو دل من نیست، این دل جای کس دیگه است. هی جارو کردیم هر روز صبح دلو، هی گفتیم آقا من بیاد، هی هر شب دلو جارو کردیم گفتیم آقا من بیاد، هی گفتیم استغفر الله ربی و تو ولی یه قبارا رو بگذیم بیرون آقا من بیاد. اونم چه آقایی، اونم چه آقایی، آقای من، عزیز من، تو بهشت همه ماها چشمامون باز میشه، همه اولیاء خدا هم همه نور خودشون رو و زیبایی خودشون رو به نمایش خواهند گذاشت. در بهشت که جای هیچ پرده پوشی نیست، همه چی به عیان دیده میشود، مهدی ما، آقای ما، مولای ما در بین همه اولیاء خدا مانند طاووس است بین همه پرندگان زیبارو. طاووس چه پرنده ممتازیه. اساساً امام زمان یه دلبری عجیبی داره. من نوکر همه شما هستم امام زمان، من از شما خیلی معذرت میخوام، صدقه سر این بچه ها یه گرده کفشی از همین علاقه مندان خودتم سر من بتکون. ولی رفقا اگه شما همه تونم اینجا جون بدید در عشق آقا اصلا هنر نکردید، آقا خیلی دلبره. بهتون بگم آقا خیلی عاشورا خودتو بکشی برای امام حسین، میگم هنر نکردی. حسین خیلی تیر به بدنش زده. الانم خودتو بکشی برای امام زمان، میگم هنر نکردی. آقا خیلی خوشگله. آقا هم بله بله، آقا همونیه که ندیده میشه براش مرد. ببین براش گریه میکنی، ندیده، دلو خالی نکرده، فقط یه گوشه یه دلتو یه بار رد شده، در زده، دیده خونه پره رفته، اون جای در قلباب در خاله یه دلتو که آقا در زده داره میکشدت. آقا آتیشه، آقا آتیشه. آقای ابوترابی به بنده میفرمودن که به حاج آقا فخر رفته بودیم، داشتیم تو شهر راه میرفتیم، یه دفعه وایستاد گفت اینجا کجاست؟ اینجا این حسینیه، این خونه این چیه؟ گفتم چطور شما که تو این شهر نیومدی؟ گفت نه اینجا چیه، اینجا چیه؟ گفتم شما چیزی فکر میکنی بگو من توضیح میدم. گفت اینجا نمیدونم کجاست، ولی روی کنده های در جای دستای مهدی و فاطمه از اینجا آقا اومده. میگه من بهشون خبر نداشت، بهشون گفتم بله اینجا جاییه که مردم میخوان متوسل به حضرت بشن، اینجا میان گریه میکنن، اینجا خیلی یا صاحب از زمان. او آقا اومده، آقا اومده اینجا، آقا دست رو چوب میگذاره ها، رو چوب، رو سنگ میگذاره، اثرش تا سالها میمونه. یبن الحسن دست رو دل بر امشب بذار. یه دست رو دل من امشب بگذار. این کلمه امیرالمؤمنین رو میشناسی؟ امام زمان با این عظمت، اگه خواستی امام زمان تو شعله ور شدنش رو ببینی، پیشش بگو یا علی. علی ابن ابی طالب رو میشناسی عظمتش رو؟ که پیغمبر بهش میگفت فدات بشم. یه کلمه بگم یواشکی کسی نشنوه، که فاطمه زهرا مثل پروانه فداش شد، دورش گشت، به خاطرش کتک خورد، گفت حقمه، حقمه علی، هر که تو رو دوست داشته باشه همینه نتیجش، من شکایت ندارم. اون علی، این علی درباره امام زمان تو میدونی چی میگفت؟ او ما بیدهی الى صدره، اشاره میکرد با دستش به سینش. نگاه اینجوری، این رفتار علی ابن ابی طالبه، اینجوری میکرد، این دستشو میزد رو سینش، علی علی، دستشو میزد رو سینش، میگفت ها شوقن الى رؤیته، چقدر دوست دارم ببینم مهدیمو، آه آه چقدر دوست دارم مهدیمو ببینم. آه یبن الحسن تو کی هستی؟ چی کار کردی؟ که پیغمبر با بشارت اومد خانه فاطمه زهرا، صدا زد فاطمه من خسته ای؟ فاطمه من میخوای یه حرفی بزنم شاد بشی، جگرت حال بیاد؟ فاطمه من میخوای یه حرفی بزنم احساس آرامش بکنی؟ چی بابا بگو؟ فرمود ابشری، بشارت به من بده، مژده بده فاطمه. چی بابا بگو؟ ابشری فان المهدی من، که مهدی پسر تو. سلمان فارسی میگه از پیامبر پرسیدم یا رسول الله، منم پای رکاب مهدی شما زنده میشم؟ سلمان پای رکاب امام پیغمبره ها، آقا حالیته؟ سلمان پای رکاب پیغمبره،
میگه پرسیدم سلمان آدم درستیه، از سلمان و منا پرسیدم آقا منم پای رکاب مهدی شما زنده میشم؟ رسول خدا فرمود، یه نگاه کرد فرمود بله سلمان، تو هم جز به کسانی هستی که زنده میشی پای رکاب مهدی. میگه من از این که دیدم مهدی رو میبینم یه روزی دیگه برام فرقی نمی کرد تا آخر عمرم روزها چجوری بگذره، سخت بگذره یا آسون، تا آخر عمر هیجان این خبر منو میکشت. یه کمی به این آقا نزدیک بشید، یه کمی بعد آقا بفرماید، ملائکه آقا بفرماید چی کار داری؟ بگید چی میخوام آقا رو ببینم. حد اکثری باشید تو هدف. من مگه میتونم، من خوراکم رؤیت خداست و به به گفتن خداست. او وجه الله هست، او وجه خداست، تجلی خدا در اوست، اون از یه نوع مخصوصش. عبارتهای آخر رو بگم، لذا این زیارت بقیت الله رو میخونم. من نمیخونم زیارت الان، نمیخونم، شما میخواید تو دلت زیارتنامه بخون، منم سخنرانی میکنم، از باب سخنرانی دارم اینه، ولی آدم میمیره این زیارتنامه رو بخونه. من از باب اینکه گزارش بدم میخونم، نه اینکه الان من بخوام با حضرت خطاب قرار بدم. تو الان میخوای با حضرت خطاب قرار بدی اشکال نداره. السلام علیک یا حجت الله، سلام بر تو ای حجت خدا. بعد میاد اینجوری، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، سلام بر لحظه لحظه روزهای تو و بر لحظه لحظه های شبهای تو. این همون ترجمه سبحان الله است، نوع ولایی سبحان الله است. زیاد جامعه دیدی هی میگی سلام 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 بر اهل بیت، سلام بر شما، شما چقدر خوبی، موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. من نمیتونم همه خوبی ها رو بگم. یک ساعت میشینی زیارت نامه میخونی. غرض اینه، نه اینکه غرض اینه که آدم بشی، غرض آدم شدن این زیارته، غرض آدم شدن زیارته، نه زیارت نامه میخونی آدم شی. بعد یه دفعه شروع میکنه دیوانوار، السلام علیک حین تقوم، سلام به تو وقتی وایسی، السلام علیک حین تقعد، سلام بر تو وقتی مینشینی آقای من، السلام علیک حین تقرأ، سلام بر تو وقتی قرائت میکنی قرآن رو، و تو بیانو وقتی قرآن رو تفسیر، چه آتیش به دل افتاده ای بوده، چه آتیش به جون گرفته ای بوده کسی که این زیارتنامه رو درست کرده، انگار دیده یه بار آقا رو کشتش. السلام علیک حین تصلی و تقنط، سلام بر تو وقتی نماز میخونی، سلام بر تو وقتی قنوت میگیری، سلام بر تو، چقدر زیباست اون لحظه ها. السلام علیک حین ترکع و تسجد، سلام بر تو هنگامی که سجده میری، سلام بر تو وقتی که رکوع میری، السلام علیک حین تحلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تصبح و تمسی، وقتی که صبح چشمای قشنگ تو باز میکنی، آفتاب به عشق چشمای تو که باز میشه طلوع میکنه، سلام وقتی که شب میشه تنها میشی، دوباره به خیمه تنهایی خودت مراجعه میکنی. یک زیارتنامه میشه غرض زندگی، غرض خلقت. تو بهشتم آخرش اینجاست، منتها زیارتنامه رو به ما دادن از همین الان بخون. مثل سبحان الله که هنوز خدا رو ندیدی بگو ابی نداره، بگو میگن سبحان الله، بگو میگن سبحان قول انبیاء الهی، بگو بگو میگن خدا تو خیلی خوبی. چقدر زیباست این دیدار. کلام رو تمام کنم، این دیدار زیباست. خب آقا فقط توصیف کردید، هیچ توصیه‌ای برای ما نداری؟ نه به خدا توصیه ندارید ما بچه‌های خوبی بشیم، دلمون رو از غیر خالی کنیم، تا آقا آن وان میره صدر مجلس در خانه جا ندارد، میاد مراجعه میکنه دل پره دیگه نمیاد، جارو نمیگی آقا بچه های خوبی باشین دلمونو از غیر خالی کنیم تا او بیاد؟ نه آقا فایده نداره، ولمون کن تو رو خدا. من اگه بنا باشه توصیه بکنم، به خدا آقا توصیه میکنم، میگم آقا دل ما خونه خودته، مستأجر آوردیم بیرون نمیره، بیا بیرون کن خودت، بیا بشین. من اگه بنا باشه به کسی توصیه کنم، به خدا آقا میگم، بر خود اون که فایده نداره، حداقل من که از خودم ناامیدم. آخه نمیشه که توی سخنرانی آدم هیچ توصیه‌ای نداشته باشه. چرا؟ من یه توصیه میکنم. در بین امامای ما هست یه امام هست، معرفتش زیاد معرفت نمیخواد، محبتش هم زیاد دل نمیخواد. آدم قلب سنگم تو سینش باشه با این آقا وارد میشه. اینقدر این آقا رو سنگش زدن، با سنگ بلده چجوری برخورد کن. این آقا رو سر و بریدش هم سنگ میزدن، با سنگ آشناس. از این آقا جدا نشید. اگه میگینی آقا امام زمان تو دلت نمیاد، دلت سنگه، این سنگ رو بر پیش حسین بگو، حسین یه سنگ دیگه آوردم برات. این سنگ دلم رو آب کن. فرمودن امشب شب نیمه شعبان همه بیان زیارت حسین، انگار مهدی و فاطمه جشن تولد خودش رو کربلا میگیره. الان میدونید چند میلیون آدم تو کربلا، تو بین الحرمه، اونجا دارن خودشونو میکشن تو بین الحرمه جا بشن. شما چرا اینجا نشستی؟ آتیشت بزنم؟ لیاقت نداشتی امشب کربلا بشی؟ تو که بچه خوبی بودی که دوست نداشتی کربلا باشی، حاجت روا نشدی عزیزم. میدونی اگه الان کربلا بودی چی میشد؟ میدونی اونجا اگر صورتت رو رو خاک میگذاشتی، رو خاک بین الحرمین بیای، همونجا من برات میخوندم اگه امشب کربلا بودی، یا صورت رو میداشی رو زمین میگفتی ابنال حسن به حق این خاکی که حسینت با صورت رو این خاک رو زمین افتاد، تموم بود کارت دیگه. آقا بغلت میگرفت، فرمودن شب نیمه شعبان بیاد کربلا، ما که دستمون به کربلا نرسید. یا ابا عبدالله اینا همه دوست داشتن بیان کربلا، من میدونم شما بخیل نیستی، قلب اینا هم از سنگ نیست، سنگ ها رو به سوی تو پرتاب نمی کنن، زیر پاهای تو گذاشتن. قدم بگذار به قلب نازنین و نورانیشون. تا اینجا همش خودخواهانه شد، تمنا، هی آقا بهمون بده، به ما نگاه کن، اینا ببین اینجوری همش هی میخوایم بگیریم. من نگفتم تصاحب کن که، گفتم تحسین کن، بگو به 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 به، یه چیزی برای اونا بگو، برو چیزی نگیر، هی نگیر. اون یاب نلحسن سلام بر تو وقتی که نماز میخونی، آخر قشنگ نماز میخونی، بعد آقا برگرده بفرماد خب بله خیلی ممنون، چی میخوای؟ وای چی فداد بشم قربونت برم، چیزی من نمیخوام. من دیگه وقتی میام تو هستی دیگه هیچی نمیخوام، همه خواسته من همینه که توی، همینه که همین که تو هستی. این خیلی سخته اما کربلا خیلی آسونه. من یه روزه که برات میخونم همه حاجات تو فراموش میکنی، دیگه تو لحظه روزه نمیگی حسین یه چیزی به من بده، تو لحظه روزه آدم میشه برای حسین. تا حالا میگفتی حسین به من نگاه کن، حسین منو از جهنم نجات بده، حسین منو پاکم کن، همچنین که روزه خونی شروع میشه، روزه تو میشی برای حسین، تو آب میشی برای آقای خودت. لا
اله الا الله. چه روزه ای از کربلا امشب بخونم. هر کی میره کربلا در روایت داره که شاد به سوی خانوادش برمیگرده. اینقدر جوانا رو من تو کربلا دیدم روزای آخر میخوان بیان اینقدر شادن، بعد ناراحتن که شادن. اون یقی منو گرفته بود بین الحرمین میگفت حاج آقا من گریم دیگه نمیاد. گفتم نه ترس عزیزم، تو آدم بدی نیستی. گفت من چه جنایتکاریم؟ من گفتم خودم میکشم اینجا. گفتم خب روزای اول که آتیش گرفت. گفت آره ولی الان دارم میرم اصلا هیچ غمی تو دلم نیست. گفتم اینا سنتشونه، هر کی میاد زود نوازشش میکنن، آرومش میکنن. گفت ولی من دوست دارم برای حسین بمیرم. گفتم یه روزه براش بخونم. گفتم هر کی از کربلا میره خودشون فرمودن که بار غم از رو دلش بر میدارن، فقط زینب بود هرچی بار غم بود سوار بر دلش کرد. فقط زینب بود. اونم تازه حق نداشت گریه بکنه. اینقدر حسین گفت گریه نکنی ها، اون طرف دشمن، گریه نکنی، اینجا بچه هم دق میکنن تو بغله، گریه نکنی ها. هی گریه نکرد، هی گریه کردن، بغل گرفت بچه ها رو، هی گریه نکرد، هی گریه نکرد. اومدن مدینه همه گفتن زینب گریه کن، زینب مات نگوشه این رو نگاه میکرد، دیگه گریه نمیکرد، دیگه گریه نکرد. یا صاحب از زمان، مگه نگفتی اگه خواستید منو صدا بزنید به یاد عمم زینب بیفتید؟ گفتن زینب رو ببرید توی جایی که غم‌ها فراموشش بشه، کوچه پس کوچه‌های مدینه رو یادش بره. از کربلا زینب رو آوردن مدینه، فکر کردن مدینه بهتره. تو مدینه زینب چیزایی دیگه مردم که شما خبر نداره. زینب رو بردن توی باغی، کنیز حضرت زینب میگه دیگه امیدوار بودیم دست خانم زینب رو گرفتیم توی این باغ یه کمی حال و هوا عوض بشه، دیگه اینجا آثاری از در و دیوار و کربلا و اینا نباشه. همچی که خانم داشت قدم میزد یه دفعه دید وسط باغ یه نهر کوچک آب داره روان میره. روزا می نشست کنار نهر آب، خیره خیره به آب نگاه میکرد. کاش میتونه زینب یه کلمه بگه فدای لبت شده زینب.